بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما برای اینکه خودمون رو متقاعد بکنیم از طرفی به طور کامل و راه فرار رو برای خودمون ببندیم از هر طرف، و از این مهمتر برای اینکه یه موقع هوس نکنیم منت بگذاریم بر سر حضرت حق که بالاخره خدایا ما با توجه به اینکه گزینه‌های دیگری هم بود اما به کوچکترین دلیل گزینه تو رو پذیرفتیم و انتخاب کردیم، برای اینکه پس از ایمان آوردن و مسلمان شدنمون نهایت خاکساری و ذلت در خانه خداوند متعال رو داشته باشیم، باید خودمون رو همه جانبه ببندیم. یعنی دلائلی که میخوایم خودمون رو بر اون دلائل متقاعد بکنیم به دینداری و آوردن ایمان به غیب، این دلائل رو متنوع و همه جهته قرار بدیم. این خیلی کار خوبیه. یه مؤمن چجوری به استحکام ایمان خودش اقدام میکنه؟ یکیش همینه، اون چیزی که ما قبلا ها گفتیم به عنوان یکی از ایستگاه های تقویت ایمان علم است و معرفت. این علوم و معارف در واقع میان انواع و اقسام راه هایی که ما اطرافمون وجود داره برای فرار میبندن، ما میمونیم و این ایمانی که باید پیدا بکنیم. به این دلیل هستش که ما جدای از اون حرفهای سابق راه حرفهای دیگری هم داریم برای اینکه به ضرورت ایمان و ایمان آوردن و مؤمنان زندگی کردن برسیم. قبلا تا اینجا میگفتیم چی؟ میگفتیم که ایمان در واقع مساوی است با ساختار فطرت، فطرت هستی. میتونیم به فطرت انسان هم مراجعه بکنیم. ایمان به غیب از کدام جهان برآمده است؟ از این جهانی که نیمیش پیداست و نیمیش پنهان. هستی اقتضا دارد که من و تو ایمان بیاریم به غیب، و از اون طرف هستی درونی ما هم اقتضا میکند که ایمان به غیب داشته باشیم. یه همچی حالتی، یه همچی حالت وابستگی، یه همچی حالت دلنگرانی برای آن سوی پرده، خود این حالت امریست مورد نیاز ما. یعنی شما از خودتون شروع بکنید به هستی میرسید، از هستی شروع بکنید به خودتون میرسید. از هر دو جهت این نیاز هست. از درون یه نیازی هست، از بیرونم اتفاقا شرایطش مهیاست. خیلی جالبه. مثل این مونه که شما از خونتون در میاد بیرون میخواید برید مثلا جایی، طرف یه دفعه با ماشین سر راهتون سر میشه، اه شما میخواید برید بریم با هم، عجب چقدر جالب، مثلا نشاط پیدا میکنه. ما میخواستیم، یکی دیگه هم از اون طرف اومد بیرون شرایطش مهیا شد و این اتفاق مهیاست. یکی از خوبان رو از پیر مردهای مشهور اهل معرفت ازش پرسیده بودن شما تیول عرض دارید، مثل این که هر لحظه و دقیقه هر کجا میخواید برید مثل که میرید، این چجوریه؟ شنیده شده معروفه در مورد شما. گفته بوده من تیول عرض ندارم، من به هر جا قصد میکنم برم یه دفعه یکی از رفقا زنگ میزنه من دارم میرم اونجا، میای بریم با هم. دنبال وسیله هیچ وقت من نمیگردم. تیول عرض به اون معنا نداره. نشاط برای آدم پدید میاد، میگه چقدر جالب، چه کار خوبی شد. شما از درون خودتون وقتی اصلا بیرون رو حذف کن، این عالم غیب رو حذف کن، حالا نمیشه حذف کرد ولی این واقعیت رو در نظر نگیر، فعلا به شما به یه احساسی در درون خودتون محتاجید، به یک علاقه ای در درون خودتون نیازمندید. اون علاقه و احساسی که در درون خودتون نیازمندی چیزیست به نام ایمان. از بیرون شرایطش فراهمه، از درون هم این شرایط مهیاست. حالا من اون بحث بیرونی رو یه چراییش مونده تمومش بکنم به بحث درونی انسان بپردازم. گفتیم در کدام جهان این اتفاق میفته؟ در این جهانی که عالم غیب دارد، یؤمنون بالغیب، و این غیب هم مختصاتی دارد. البته غیبی است که در ارتباط با ما مؤثر است و اتفاقا اصل جهان در اونجا هست. این در ما یه وابستگی ایجاد میکنه. گفتیم آدم خودخواه، کسی که دوست داره همه چی تو مشت خودش باشه، میخواد این حقیقت رو باور نکنه. لذا متکبرین، مستکبرین، میخوان این حقیقت رو باور نکنه. میبینی چون قبول بکنی خیلی چیز داره از دست دادی. بابا رفیق، اگه قبول بکنی یا قبول نکنی، به هر حال تو همه چیز اون ور پرده است، فرقی نمیکنه. قبول کن، بار بیای، بارور بشی، باور کن. تا نه، این حرفا جا نمیفته به این سادگی برای متکبرین، خودخواهان، اونایی که خیلی دوست دارن خودشون و دنیاشون رو. ولی یه سوال من میخوام اینجا بکنم، و بعد گفتیم اگر کسی ایمان آورد، باور کرد، در واقع به نوعی از خودش گذشته. حالا یواشکی شما که میدونید از خودش نگذشته، خودی وجود نداشته، خودی وجود قبول کرده خدایا منو آویزون کن. نه بابا، آویزون بودی رفیق، تو که الان قبول کردی که ما تو رو آویزون بکنیم. تو آویزون بودی از اولشم. نه، یعنی قبول کردیم که دیگه هر چه میخواهد دل تنگت بزن. ما قبلا هم میزدیم، قبلا هم معطل نبودیم شما فرمان بدید. قبول کردیم که خب بهتر بزن. خب خیلی لطف کردی، اینو قبول کردی، این به نفعت دیگه. قبول کردی که من بهتر به تو بنوازم، تو را بنوازم. یعنی ایمان یه همچی حالتی داره. و من اینجا میخوام یه سوال بکنم. اون سوال این استش که چرا وابستگی چیز خوبیه؟ چرا خودخواهی چیز بدیه؟ این هم سوال داره. حالا شما سوال جواب بده. ما میدونیم فطرتاً، یعنی وقتی به خودمون انصافاً مراجعه میکنیم، خباثت خودخواهی رو میفهمیم، حتی اگر بروز ظاهری جنایتبارانش رو نبینیم. به خودمون که مراجعه میکنیم، آدم باصفا رو به کسی میگیم که از خود گذشته باشه. یه نمونه از خودگذشتگی پیدا میکنیم، لذت میبریم. بله، ما اجمالاً میدونیم خودخواهی چیز بدیه و اینجوری آویزان بودن به حضرت حق یک حالت خوبیه، اثر خوبی داره در انسان. ولی راستی چرا اصلا آویزان بودن خوبه و چرا اصلا خودخواهی بده؟ حالا ما خودخواه باشیم و خوب باشیم، همینجوری بر مبنای خودخواهی شروع کنیم به خوب بودن، رشد کردن. خوب بودن رو منظورت از خوب بودن چیه؟ اگه منظورت از خوب بودن اون چیزی باشه که تو علوم تربیتی بیشتر ازش صحبت میشه. تو علوم تربیتی یکی از اهداف و غایاتی که برای علوم تربیتی معمولا قرار میدن نستش که میگن ما میخواییم این آدم رو به یه نقطهی برسونیم، تربیتش کنیم، بارش بیاریم. فکر نکنید بحث از اخلاقها در تربیت بحث از اخلاق نیست. میگه که ما میخواییم اینو به یه نقطهی برسونیم که این در هر شرایطی بتونه طبق اون شرایط عمل بکنه، بتونه خوددار باشه، در هر شرایطی طبق همون شرایط عمل بکنه تا به نفع خودش تموم بشه. حالا فوقش دیگه لطف بکنن جامعه رو میگذارن. این که انسان بتونه تو هر شرایطی طبق اون شرایط عمل بکنه، این که میشه امر عاص. یا معاویه مثلا، فکر کنم امر عاص بهتر باشه ها، یا معاویه، نمیدونم کدوم بهتر. آخه یکی این دوتا میشه. امرآس خیلی طبق شرایط کار میکرد و خیلی آدم تربیت شده بود. از نظر علوم تربیتی میگن این درسته دیگه، ما موقعیم بقیه اینجوری بشن. برای من چه فرقی میکنه؟ از نظر علوم تربیتی میگه که من میخوام یه انسان رو بار بیارم، تبدیلش کنم به یه انسان مسلط،
کرامت. آقا برای چه هدفی؟ خب لذا اون هدف دیگه براش مهم نیست، میگه حالا هر هدفی باشه. بعد یه اهدافی رو هم به طور طبیعی در جوامع لایک مطرح میکنن، در جوامع غیر ارزشی یه اهدافی رو به طور طبیعی مطرح میکنن، نظم اجتماعی و نمیدونم یک شهروند شدن و زندگی در یک جامعه مدنی، اینا یه چیزایی است که تعریف میکنن، تو اون جامعه هنجارهایی رو تعریف میکنن، میگن باید طبق اون باشی. برای یه همچی جایی شما رو میخوان تربیت بکنن، لازم نیست خودخواهیتون رو بکشن، اتفاقا میان خودخواهیتون رو پروار میکنن، اتفاقا میان خودخواهی شما رو جهت میدن، میگن آقا به نفعت ها، به نفع شهرمون ها، میان خودخواهی شما رو کم کم پروار میدن، پرورشش میدن. وقتی این خودخواهی پرورش پیدا کرد، 4 تا عمل، 40 تا عمل خوب ازش میگیرن بیرون، میکشن، اما 400 تا عمل بد هم به موقعش صادر خواهد شد که انشاءالله نتیجهش رو خواهی دید. به همین دلیل ما میگیم جوامع غیر مذهبی و غیر از ارزشی رو به اضمحلالن، 4 روز میتونن خودشون رو خوب نگه دارن، خیلی شکنندن. جوامع غیر مذهبی خیلی شکنندن. این مشکلاتی که مملکت ما داره تحمل میکنه، اینو اگه به یه جامعه غیر مذهبی میدادن، تو این جوامعی که الان موجوده 2% رو به اونا میدادن، اونا نابود میشدن. بعضیا دقیقاً برعکسش اشتباه فکر میکنن، فکر میکنن اونا در مقابل مشکلات خیلی مقاومن. حالا ببین چقدر شکنندن. تو این بحثا، تو بحثای اجتماعیش فعلا نریم. چرا خودخواهی بده؟ ما اگه تونستیم با خودخواهی مثل علوم تربیتی آدمی رو خوب بار بیاریم، خوب آخه یعنی چی؟ خوب یعنی چی؟ خوب یعنی مقتضای حال عمل بکنه، خوب یعنی مناسب رفتار بکنه، خوب یعنی الان تو باید بخندی، الان وقتشه بخندی. چرا وقتشه بخندی؟ برای اینکه چیز بیشتری گیرت میاد. الان وقتشه، حتی اینجوری میگه ها، میگه نماز بخونی، میگه چرا؟ میگه به آرامش میرسی. میدونید در این جوامع مسجد و محراب و معبد و کلیسا و کنیسه چیز بدی نیستن. میگه خوبه چند وقت هر بار برو مناجات کن، آروم بشی. این والیوم میمونه، فرقی نمیکنه، ارزشش بیشتر از یه دونه قرص والیوم، حالا یا به انواع اقسامش نیست، بیشتر ارزشش مثل ورزش میمونه. میگه بالاخره تو کارهای مختلفی نیاز داری برای اینکه به یه آرامش برسی. چرا خودخواهی بده؟ ما بیایم با خودخواهی به سیاق و همین علوم تربیتی شروع بکنیم به خوب شدن. چرا 2000 شما این منش رو قبول نداریم؟ چرا اول تربیت رو آغاز نمی کنی؟ اول ایمان رو میاری، بعد تربیت رو آغاز میکنی؟ عرض شد برای مؤمن شدن ما نیاز به دوره تربیتی طی کردن نداریم. رسول گرامی اسلام نفرمود من باید 5 سال آی مردم مکه برای شما کلاس بذارم. کلاس اول دختر زنده به گور نکنید. اینو جا بندازه بگه آخه اینا حیوان صفت هست، بذار اول اینا رو آدم بکنم، بعد کم کم مؤمن میشن. اول ایمان رو مطرح کرد. یعنی کسی در فطرتش یه ذره نور باشه، میپذیره این ایمانو و شروع میکنیم از اون به بعد تربیت کردن. تربیت بدون ایمان هیچ فایده نداره. نکته اینه، تربیت بدون ایمان فایده نداره. چرا اینجوریه؟ چرا این خودخواهی که دشمن ایمان بده و این وابستگی و روحیه غیر خودخواهانه و یک تعبیری نارسا، یعنی مثلا از خودگذشتگی چیز خوبیه؟ چرا؟ میدونید چرا؟ چون این امر، این مساویس با فطرت هستی، فطرت عالم. لطف میفرمایید شما آویزون بودن خودتون رو معرفت پیدا میکنید و تشدید میکنید و توسعه میدهید و تأثیر ازش میگیرید؟ نه، لطف نمیکنید. چطور؟ چون اساساً عالم خلقت، خلقت با صنع، ساختن، سازندگی فرق اساسی داره. یک کسی یه ساعتی رو میسازه، ساعته رو میسازه، بعدش هم خودش فوت میکنه میره.
وقتی که فوت، وقتی ساعت رو ساخت دیگه به ساعت فوت هم نمیتونه بکنه، میتونه خودش فوت کنه بره، این ساعت داره کار میکنه همینجوری، بقیهش دیگه کاری نداره. خدا عالمو که اینجوری نساخته که، خدا عالمو خلق کرده، عالم آویزون نظر خداست، آویزان عنایت خداست. من حالا با این تعابیر نارسا نمیدونم دارم چی کار میکنم، ولی انشالله در ذهن شریف شما رسایی پیدا میکنه این تعابیر. خدا پلک بزنه تو نابود شدی، باید دوباره تو رو به وجود بیاره. پلک بزنه نگات نکنه، یعنی خدا که پلک نداده. لا تأخذه سنتون ولا نوم، ولی اینجوریه خدا که تو رو اصلا مستقل نکرده. تو اصلا مخلوق مگه نیستی؟ مخلوق یعنی چی؟ مرزوق مگه نیستی؟ مملوک مگه نیستی؟ مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک و هل یرحم المملوک الا المالک، انت الرازق و انا المرزوق. نه چون من بنده خوبی هستم، نه اصلا تو رازقی من مرزوقم، لحظه لحظه داری لقمه من میرسونی. اصلا هستی این هست، هستی هستی همینه. خب هستی اینه. یه کمی فکر کن، حالا شما میخوای هستی خودتو توسعه بدی، بیشتر از بودن بهره ببری، یه کمی از این توسعه هستی را خدا به دست خودت سپرده است. وابسته تر بشو در اون دائره اختیار خودت، در اون دائره آگاهی خودت. به این وابستگی آگاهی بیشتری پیدا بکن، توسعه در هستی تو پیدا می شود، هستی متوازن تری پیدا می کنی، هستیت مخدوش نمی شود. هستی جسمت را نمی گویم گرچه او هم تحت تأثیر قرار می گیرد، هستی روحت را می گویم. وقتی میگم تو هستی، لباستو که نمی گم، جسمت هم نمی گم. آدم مومن کلش بزرگتر که نمی شه که. آدم مومن مگه کله است؟ کله مال آدم مؤمنه. نمیگم آدم مؤمن کفشش بزرگتر میشه. تو وقتی ورزش میکنی کفشت چاقتر میشه یا پاهات چاقتر میشه؟ ورزش مال جسمته. چجور ورزش مال جسمته؟ غذا جسمته متناسب با اون ساخته شده. روحت هم یه چیزایی داره که اگر اون تغذیه رو بهش بدی روحت بزرگتر میشه، عقلت بزرگتر میشه، اصلا تو بزرگتر میشی. تو بزرگتر میشی یعنی بهتر میفهمی، بهتر بصیرت پیدا میکنی. چشم تو دیگه از بچگی به بزرگی چرا یه کمی بزرگتر میشه؟ چند سانت، چند میلی بزرگتر میشه؟ تا یه حدی چشمت بزرگتر میشه دیگه، هرچی رشد میکنی که یه بزرگتر نمیشه که، والا چشمت شبیه چشم بقره خواهد شد. میگه خب خیلی بده، بعد همینجوری بزنه بالا یه چشم دفعه از تای کوچه در میاد، این چشمشه تازه، حالا بقیهش نیمده. اینا دیگه بزرگتر که نمیشه که، جسم تر یه حدی داره، ولی روح چقدر میتونه بزرگتر بشه؟ ولی روح چقدر میتونه بزرگتر بشه؟ روح من یه اندازه داره، روح نامحدوده. نامحدوده نگی خداها بلا فاصله بغلش بذاری، به این سادگی محدود نمیشه که. روح رو فر بهتر کن. اون تویی که خلق شدی، همه در خدمت تو هن، این جسم کفشته، اونو جسم تو من کاری ندارم، خودتو میگم. خودت میخوای از هستی پر بهره تر باشی؟ خودت هستی؟ بله هستی. به جسمت بازم نگاه نکن، خودتو میگم. خودت هستی؟ بله. چگونه هستی؟ مثل بقیه اشیاء عالم آویزون. ای خدا این چی کلمه عرفانی، عرفانی این کلمه آویزون. کیف نمی کنی؟ ارحم عبدکل آویزون خیلی قشنگه. ذلیل، حقیر، مسکین، فقیر. فقیر یعنی انتم الفقراء الی الله، یعنی آویزون. خیلی فارسیه، خیلی فارسی خودمونی و خیابونیه. درسته آقا، به خدا درسته. حالا به خدا گفتم یعنی نیاز به قسم نداره، ولی درسته. انتم الفقراء الی الله یعنی آویزون. خب تو برای این
جسمتو میتونی بزرگتر کنی؟ نه، نمیتونی، نه مکلفی، نه فایده داره، نه ممکنه، هیچی، ولش کن. روحتو میتونی بزرگتر کنی؟ بله. خب برای چی خلق شدی؟ برای چی خلق شدی؟ روحمو چجوری بزرگتر کنم؟ اون راه هستی رو توسعه بده. تو از چه طریق هستی؟ از طریق آویزونی؟ آویزونی رو بفهم، آویزونی رو در جان خودت توسعه بده، آویزونی رو بپذیر، طبق این آویزونی نفس بکش، لحظه ای از این آویزونی غفلت نکن. روحت بزرگ میشه. روحت که بزرگ شد، یه دلی پیدا میکنی صرف عشق. چون اساسا خلقت آدم اینجوریه. بعد آدم جالبه، خدا ببین عزیز من، خدا جسم شما رو خلق کرده، بازوتو سانت کرده. چند سانته؟ سانت کرده یا نه؟ نکرده. چند سانته؟ مثلا 15 سانته. تو مثلا میتونی مثلا یه 5 سانته دیگه اضافه کنی تو جسم، یه کمی روش هست دیگه. این 5 سانته دیگه رو جوری میتونی به مقتضای جسمت باید عمل بکنی، باید بری ورزش کنی و نمیدونم اینو فربه بکنی، یه 5 سانته دیگه از یه تخم مرغ اضافه میشه. درسته؟ روحت هم آقا فربه میشه. بله روح فربه میشه. اصلا اصل فربهی روحه. روح چجوری فربه میشه؟ تو چگونه این هستی رو پیدا کردی؟ چگونه این هستی رو پیدا کردی؟ چقدر خدا کار قشنگی کرده. جسمتو به خاک محتاج کرده، اما روحتو به هیچی محتاج نکرده. روحتو به خدا، به خودش محتاج کرده. گفت میخوام تمیز بمونه، خاکیش نکن، کسی نشه، یه چیز دیگه، اما خود من. وقت من اینقدر لبخندم میگیره، به یه کسی افسرده است میرن دکتر، میگه موسیقی مثلا تند گوش بده حال بیایی. او این روحه، این روحشو سوهان نزنید، روحشو سوهان نزنید. چرا خودخواهی بده؟ چون خودخواهی روحتو میکشه. چقدر جالبه، خدا جسمو به ما داده، میگفته یه کمی میتونی بزرگترش کنی. روحو داده، میگفته خیلی میتونی بزرگترش کنی. ای خدا، من خودم روحمو میتونم بزرگتر کنم؟ بله بله. شما وقتی که عالم میشی چرا نشاط پیدا میکنی؟ چرا احساس میکنی چشمتون بازتر شده؟ چرا احساس بشاشیت میکنید؟ علم پیدا میکنید؟ قدرت پیدا میکنید؟ اینا صفات روح دیگه، اینا نیازهای روحه. هر کدوم اینا رو که پیدا میکنی ها، این روحت حال میاد، انگار رو جسمت هم اثر میگذاره. اینا روحه، اینا نیازهای روحه. روحت انگار فربهتر میشه، بزرگتر میشه. ظرفیت روحی خودتو بزرگتر کن. با چی؟ این روح مخلوقیست آویزون. این آویزونی رو توسعه بده، بزرگتر میشه. خودخواهی بکنی میمیری، دلت میمیری، دیگه ظرفیت عاشقی پیدا نمیکنی. مخالفه اقتضای هستی روحت عمل کردی و خیلی چیزا رو نمیفهمه. خیلی چیزا رو که نمیفهمه یه کارایی میکنه، ماها اصطلاحا هم بهش میگیم بد عمل میکنه. بد عمل. روح آدم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، بد عمل نمیکنه. این معمولا چیه؟ این آمپرش علامت میده، میگه نه 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 این بده بده بده، ولی روح این چرا علامت نمیده؟ این روحش مرده، فلج شده، سکته روحی کرده، نصف بدن روحش فلج شده، روح علامت نمیده. یکی از اوقات من این ماشین قرازهی که دستمون هست گاهی و خیلی از اوقات هم نیست که مال ما میگن دیگه، چراغ آمپرش، یعنی چه چراغ پشت فرمونش، پشت این صفحه جلو نمیدونم اسمش چیه، اینو گاهی خاموش میشه، گاهی روشن میشه، نمیدونم این چه، 10 مرتبه درست کردم بازم اینجوری میگم. میگم آها خب این خاموش میشه فوقش دیگه، برید باش. یه روز تو تهران داشتیم میرفتیم، این ماشین وایستاد، وایستاد بغل همینجوری روشن میکنیم دیگه روشن نمیشه. خدا چرا اینجوری شد؟ بررسی کردیم این چراغ خاموش شده بوده، این آمپره ندیدیم دیگه، جوش آورده، موتور سوزونده. ما هم خیلی راحت هم میداریم میریم، تا آخرین نفسش هم گرفتیم. چرا این آمپرش نشون نمیداد دیگه؟ چراغ روشن نیست نمیبینه. ماشین یه تیکش خرابه. یه دونه چراغ کوچولو فسقلی سیمش شله، ای خراب میشه. موتور رو از کار انداخت. ماشین رو جرس زقیل رو ازم بردن. نگاه میکردیم به اون هیکل. چه رنگ متالیکی. لاستیگا نو انداختیم بهش. حیف لاستیگا. بکشنش رو داریم ببرن. آدم خندهش میگیره. بعضی هم روح خودشون رو همینجوری خراب میکنن. یه بعضی از آمپرهای روحی نمیزنه. کجا لگد زدی به این؟ دورش کردی از خدا؟ بابا این خلقتش اینجوریکیه. اینجوریکی میدونی یعنی چی؟ اینجوریکیه که این آویزونه. شریانهاشو قطع کردی. این اینجوری خلق شده. صنعم که نیست. مصنوع که نیست. خدا ببردش بذاردش کنار بعد هی بهش امر و نهی بکنه. این امر و نهی ها ذاتیه. ذاتی اونه. خدا فقط میگه خودکشی نکن. چرا تناب بسته گردن خودت؟ چرا خودو خفه میکنی؟ کاف با صادق هدایت. چرا خودو خفه میکنی؟ اما اینه دیگه. ادیبان بزرگ خودکشی میگه خودو خفه نکن. بس میگه خودخواهی نکن یعنی خودو خفه نکن. اصلا خراب بودن یعنی چی؟ شما فکر این روح ما سرمون رو گنده همونجوری سالم نشسته بالای تخت و بر سریر سلطنت جلوس کرده و گاهی اراده میکند کار بد بکند گاهی اراده میکند کار خوب بکند. نه، وقتی این خراب شد فلج شد سر و صورت و دهن معنش کج و موبد شد این کارو خراب میکنه دیگه. نمیتونم دیگه حالا پانتومیم برای شما یا پانتومیم که نه تئاتر اجرا بکنم. روحش سکته کرده موچاله شده اینجوری بهش بگو خیلی مهربون بگو سلام. ببین چیلی میگه سلام نگاه بهش داره فوش میده. آقا درست بگو. آقا نمیتونه دیگه. این روح کج شده خراب شده بریده روح. من نه همش تشبیه معقول به محسوس ها. تشبیه معقول و محسوس هم نیست. تشبیه روح عالم ماده است. نمیشه تشبیه کرد. یکی برای اینکه ذهنیتمون ایجاد بشه. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. نه اینکه کار بد میکنی. اصلا بد بودن یعنی همین تخریب روح. همین تخریب به اختیار خودت گذاشتی. ببین اصلا چرا بعضی ها چهره ملکوتی آدم رو میبینن مثلا یه چیزیش میشه یه قیافه هایی میبینن صحرای محشر به یه قیافه های آدم محشور میشن. اون قیافه روحانی تجلی میکنه در این قیافه. هرچی روح برای خودت درست کرده باشی تو جسمت اثر میگذاره. سکته های روحی در جسم اثر میگذارن. قیافه های غیر نازنینی درست میکنن که نگو. اینا رو فقط باید سوزوند. چیکارشون میشه کرد؟ روح خودتو تخریب نکن. از آدمیت خارج نکن. آقا ما اومدیم یه سوال ازت بکنیم بدتر شد که چی شد مگه؟ ما گفتیم که چرا آدم اگه خودخواه باشه بد میشه؟ حالا معلوم شد شما دارید میگی اگه آدم خودخواه باشه خراب میشه میمیره نفله میشه داغون میشه. فقط کلمه بد میشه بهش اطلاق نکن. سخت‌تر شد. چون این خودخواهی میدونی هستیشو از هستی او رو ساقط میکنه دیگه. بعضی چیزها رو نداره. یه روح نیمبند است. خدا بده اختیار روحتو داده دست خودت گفته خودتو بیشتر فربه بکن بزرگتر بشو. اصل هستی انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. فقر اله او اله رو بگیر. اله رو بگیر. این ورش که معلومه اون طرفش هم معلومه. اون ور که معلومه غنیه به ذاته. این ور هم که معلومه فقیره. اون اله رو بگیر. اون اله قوقا میکنه. اون اله یعنی آویزون. این آویزونی رو بفهم بپذیر یعنی ایمان. بپذیر. عجیب میپذیری ها روحت فربه میشه. عجیبه.
تقویتش بکن، توسعش بده، هر روز صبح توکل بکن، هر روز صبح نمیدونم نفقه بده، هر روز صبح نماز بخون نفقه بده، ببخشید انفاق بکن، نفقه میتونه خودخانه باشه، از این نفقه هم به خاطر خدا بدی که دیگه خیلی معرکه است. بعد برای اینکه از این پلها بگذری، توسعه بدی، هی خدا موانعی گذاشته، این در راه توسعه ارزش پیدا میکنی. چرا خودخواهی بده؟ چون مخالف خلقته. مخالف خلقته. تو اینجوری هستی داری انکار میکنی اینجوری هستی. چرا از خودگذشتگی این درک این وابستگی خوبه؟ چون مطابق خلقته. تو خلقت خودتو توسعه میدی. یه چیزی خدا خلق کرده مستعد رشد میده. اصلا رشد یعنی همین. آقا درخت رشد میکنه، روح هم همینجوری رشد میکنه. نه رشد کمی داشته باشه ها، رشد کمی اصلا برای روح که کمیت مطرح نیست. رشد کیفی، بزرگ میشه، خیلی چیزا رو میبینه تو دل خودش. وقت میفرماید که والذین آمنوا اشد حبا لله. چقدر خدا اینجا مشتی صحبت میکنه. بابا شما هم که همه رو اون مشتیش رو میبینی، اصلا همینه دیگه. ما مشتی رو معنای خوب براش کردیم و کل آیا اگر میخواستیم به یه فقره به دعای سحر اضافه کنیم اینو میگفتیم، اللهم انی اسالک چی من آیات که مشتی افضل تفضیلش چی میشه، به مشتی ترین آیات خودت و کل آیات و کل آیات که مشتی ها، به همه مشتی ها خدا آخرش قسمت میدیم. این میشه دیگه. خدا مثلا میدیم چقدر مشتی اینجا صحبت میکنه. و امید که بعضی ها هستن که بت‌های خودشون رو دوست دارن، مانند خداوند متعال، یحبونهم که حب الله، اینا رو دوست دارن مانند حب خدا. ولی مؤمنین خدا رو دوست دارن و اشد حبا لله هستن. مؤمنین خدای خودشون رو خیلی شدیدتر دوست دارن از غیر مؤمنین بتای خودشون رو. ببین عالم مشتی که میگم یعنی این، مثلا همین الان من مشتیش مصداق بگم، تعویل نم، یه مصداق مرات بگم، عالم دارای این دستان رو تو بیشتر از این باز نمیشه، این باید بیشتر باشه معمولا این موقع ها، باید عالم دارای تکنولوژی و ابزارهای تبلیغات، عالم به تسخیر گرفته همه اصوات، همه الوان، همه نمیدونم هیجانات، عالم آزاد در کش و قوس دادن همه ارواح. خب چی ما میگیم؟ بابا اینا عالم رو گرفتن. اینا بزرگترین درآمد بعد از درآمدهای، شاید قبل از درآمد نفت، بزرگترین درآمد توی جهان گاهی از اوقات درآمد فیلم و اینجور ابزار تبلیغاتی اینا. خب بله من دارم به همه اینا میگم، اینا خیلی اول قدرتن و عالمو تسخیر کردن. تو چی جوری آخه با این مشتی صحبت میکنی؟ صبر کن، نه ترس، جا خوردی مدرسه روزه نرفتی تا حالا مگه؟ شجاع بشی ای عالم. خب شنیدم که خیلی راه افتادی، خیلی فکر میکنی هر غلطی دلت میخواد میکنی، هر دلی رو بخوای به هر سمتی میکشونی. برای هر کدوم از این اقوام در جهان، برای هر مدت زمانی که دلت میخواد، هر جوری که دلت میخواد، هر کسی رو دلت میخواد عزیز کن، اونجوری که ابوالفضل عباس برا ما عزیزه. یالا دیگه میبینم که خیلی آویزون شدی که یک کسی براش تب بکنه. ما برای ابوالفضل میمیریم، نمیخواد کسی بمیره برای اون بوتی که تو درست میکنی، براش تب کنه. یه قومی ها
نه یه دفعه یه بچه توی خونه ای توی خیابونی به یه دلائلی یه حالات خاصی پیدا بکنه، یه علاقه مایی پیدا بکنه. گفتم یه قومی، آقا قوم، آقا هم یه میخندن علاقه مندانه به یه هنرپیشه رو هم هم دیگه کسی تونتر بریم مسخره بازی در نر بشین دیگه، بس نمید چی حالا؟ مگه نمیگه هر هنرپیشه یه هر کسی یه سالهایی از عمرش محبوبیت داره، همه یه عمرش هم محبوبیت نداشته؟ کی داشته تا حالا؟ درست کن دیگه، بزن دیگه، بزن. موندی چرا؟ میدونی چرا اینجوریه؟ انقدر دوست دارن یه دونه عاشق درست بکنن، مثل عشقی که تو داری به عمل فضل عباس، اون هم یه عشقی رو درست بکنن. انقدر دوست دارن. آخه اون روح‌های آدمای بد ظرفشون کوچولوئه، دلاشون گنجشکیه. مگه دل گنجش نهیدی چقدره؟ چقدر کوچولوئه. یه روحش کوچولوئه اصلا، رو سوراخ داره بشکه دلش. یه هرچی توش میزه اونور میزه بیرون. دل نیست، دل تو این آلوده را پنداشتین. باید این روح بزرگ بشه. من چه تعبیری به کار ببرم؟ سعه صدر، شرح صدر. ببین آقا، حاج آقا شما هم خیلی معقول محسوس قاطی کردی. یا چرا میگی روح بزرگ بشه؟ خب ببین تو قرآن هم همینو میفرماد دیگه، شرح صدر، سعه صدر. اینا چجوری استفاده میکنن؟ چه سعه صدر یعنی سینهش 15 سانت اضافه میشه پهناش؟ این که نیستش که. صدر منظورش روحشه، اونتا از یه زاویه نگاه میکنه. برای ما این تعبیرات کمی آشناتره. ایمان میدونه چی کار میکنه؟ دل به آدم میده. لذا من یه توصیه بهداشت روانی به شما بکنم، با غیر مؤمن زندگی نکنید. میدونید چرا؟ چون غیر مؤمن اساسا دل نداره که بتونه تو اون دل محبت بذاره. دل گنجشکی داره، بنده یه قاشق شربت خوری محبت میتونه دوش بریزه، نمیتونه زیاد تو رو دوست داشته باشه، نداره، روحشو نداره. ولی آدمای بزرگ دریا دریا محبتن. میفرماید که من این محبتی که میبینید تو مردم، مثلا بچه بزرگ کوچیک، مادر خواهر برادر، اینا به همه به هم دیگه محبت میکنن، این 1% محبته. 99 تاشو من دادم به اولیاء خودم، مثلا مردم بقیه نیم، چون روح اونا بزرگیه. اینقدر روحش بزرگ میشه، میشه یا من لا یشغله سمعون عن سمع. یه دفعه 1,000,000 نفر، 20,000,000 نفر، 60,000,000 نفر با امام زمان شروع میکنن حرف زدن. یه شب قدر پرونده چند میلیارد آدم رو میبرن در نزد این روح بزرگ، روح بدون محدودیت های عادی که ما داریم. همه رو میبینه، همه رو پاسخ میده، همه رو یادش هست. روح ببین چقدر میتونه بزرگ بشه. میره تو عالم امر، اصلا زمان رو در مینورده. نگاه یه نگاه نافذی میشه، باطن رو میبینه. اون طرف دیوار چیه؟ اون طرف دیوار که اون طرف دیوار با دل هم سوراخ کنیم اون دیوار دیده میشه. اون دنیا رو میبینه. حضرت آیت الله بهاءالدین حاج احمد آقا مرحوم خدمتشون رسیدن، مادر ما خیلی دلش گرفته برای حضرت امام. حضرت آیت الله بهاءالدین فرمودن که خب نه، بهشون بگید که خوب باشن. حاج آقا می‌خواستیم همین ببینیم خبر چیزی شما از امام داری؟ رفیق بودید شما از قدیم با امام؟ بله، اتفاقا همین چند وقت پیش 2 ساعت من جلسه داشتم با حضرت امام. 2 ساعت جلسه داشتم، انگار کوچه بغلیه، رفتن سر کوچه با هم نشستن صحبت کردن. 2 ساعت من جلسه داشتم با حضرت امام، صحبت کردیم مفصل و اینا. بله، مخش سوت میکشه. ساکته. گفت عرضه داشتم که آجا خود شما زیاد مطالعه نمی کنی، کتاب نمی خونید. چرا؟ من مدام در حال مطالعه هم. ما کتاب دستتون ندیدیم. من تو مغزم مطالعه می کنم، مدام در حال مطالعه. و ما صمت مؤمن فکره، سکوتش
غمبار از سر بدبختی بیچارگی و افسردگی نیست. داره تفکر میکنه، دریای تفکر، یتفکرون فی خلق السماوات والارض. چه چیزایی میتونه بفهمه، چه یادهایی میتونه بکنه، چه روح بزرگی. الان میدونی یه کمی روح بزرگی بهتون دادن ها. مؤمن که شدی ظرف پیدا میکنی، وقت مردم تعجب میکنن، میگن اینا نشستن برای روزه چی؟ 1400 سال پیش اتفاق افتاده. والا کسی باباش پارسال از دنیا بره اینجوری گریه نمیکنه. چه روحی تو پیدا کردی؟ این مال ایمانت ها، این مال ایمانت. تعجب نمی کنی؟ معجزه کم کم بوده جبرئیل امین بیاد به تو وحی نازل بکنه. این خود تحویل بگیرم، خود تحویلت میگیرم. باید چند روز دیگه حسابی بکوبم پوستم دیگر بکنین آماده بشه. حالا یه امروز تحویل گرفتیم دیگه. ما خیلی روح بزرگی پیدا کردیم.
چرا خود خواهی بد است؟ چون ما خلقت ما مطابق خلقت، اگر بخوای تنفس بکنی وقت فرهمندی و فربهی روح پیدا بکنی و نشاط و ابعاد مختلفت همینجوری رشد بکنن، توانمند بشی، قدرتمند بشی، بصیرت پیدا بکنی، اینا لازمش چی عزیز من؟ اینا لازمش اینه که همونجوری که خلق شده یه مقدار اختیارشو بهت دادن که خودتو فربه بکنی، تو همون اختیار درست عمل بکنی دیگه، اون وابستگی رو بپذیری. در عالم اقتضاعاتی هست که این اقتضاها که این اقتضاعات ایمان رو صدا میزنن، ایمان رو تو رو وادار میکنن به مؤمن بودن. اصلا مؤمن بودن با خوب بودن اینا خیلی معناش رو عمیق نگاه کن. دیگه از تحت و کل میفتی، میای در خونه دست از در خونه خدا دست از پا درازتر. بله الحمدلله الذی ادعوه فیجیبنی، من خدای ممنونتم تو منو صدا میزنی، من جوابتو میدم. و ولی اگر تو منو صدا بزنی من چیکار میکنم؟ بخل میکنم، جوابتو نمیدم. یه ذاتی مناجات میکنن بعضیا. وای خدا چقدر قشنگ، مناجات ذاتی نه مناجات عرضی. افعال ما حالت عرضی دارن، بعضی ذاتی مناجات میکنن. خدایا من که بخیلم، من که نمیتونم چیزی به تو بدم. خب راست میگه، بلکه و عبد که به مولاش نمیره چیزی بده که، یعنی من آویزونم، آویزون چه انتظاری داری؟ من هر موقع تو من صدا بزنی من نمیتونم اصلا، من چیکار کنم؟ من اصلا جایی نمیدونم. ما مساوی نیستیم با هم دیگه، تو بزرگتری. اگه برم در خونه کس دیگه جوابمو نمیده. راست نگه، خب کس دیگه جواب نمیده، خودخواهی کنی میمیری، خفه میشه روحت، اکسیژن بهش نمیرسه. آه من اومدم دیگه، جا کنم، من کجا برم؟ من جای دیگه ندارم برم. این بیچاره میکنه یه حرف آدمو در خونه خدا، خیلی روی آدمو کم میکنه. این آگاهی ها رو هرچه ببریم بالاتر متوازانه تر میبینیم در خونه خدا. بعد اون وابستگی ایمانه، علاقه، نتیجهش همینجوری زیادتر میشه. یه نکته، در هستی مطابق ایمان مطابق فطرت هستی عالم اصلا اینجوری ساخته شده. ایمان مطابق فطرت خودت هم هست. واسه پسر تو به ایمان احتیاج داری، اصلا هستی رو بذاری کنار. اگه خدای نکرده نعوذ بالله زبانم لال یه وقتی هستی اینجوری نبود غیب و پیدایی داشته باشه، تو از بی ایمانی وقت میمردی. اینو کجا چیکار کنی؟ مثلا عرض میکنم خدا نکرده زبونم لال، یعنی اینکه می حرف خیلی بی ربطه، میشه عالم اینجوری نباشه، عالم اینجوری هست، ولی نیاز باطنی تو هم صدا میزنه. اصلا تو به معرفت به این عالم نداشته باشی یا به خودت که برگردی نگاه بکنی، گم شده خودتو پیدا میکنی. تو دوست داری به یک کسی وابسته باشی. من انقدر دیدم جوانها تو روابط دختر پسری خودشون، تو روابط کوچولوی خیابونی خاکی، پدر مادرها همه اینجوری، ما همش دنبال چی میگردیم؟ دنبال اون گوهر تابناک میگردیم، بعد تو سر همدیگه میزنیم، تو مخ همدیگه میزنیم، موش میزنیم تو هم دیگه، دست هم دیگه ناراحت میشیم. بابا این خدا نیست، این بنده خدا، تو خدای من باید بشی، یالا فلان فلان شد. تو چرا خدایی نمی کنی برای من؟ بابا خب این نیست بیچاره، عجبا. تو حساب خدا ارتباط برقرار کنی، میگه من میخوام با تو رفاقت پیدا کنم، با تو به آرامش برسم. بابا با خدا و آدم به آرامش میرسه، او در پناه رحمت خودش انسان رو قرار میده. من میخوام به تو وابسته باشم، تو از من جدا شدی من تیکه پاره بشم. و خدا اینجوریه، قاطی میکنی همه چی با هم، قاطی کردی. انقدر آدم ها هستن این نیاز باطنی خودشون رو قاطی میکنن، وقت به خاطرش دعوا میکنن، به خاطرش بد اخلاق میشن، به خاطرش بگو دیگه. این قاطی ها خیلی قاطی ها زیادنه، بعدش میگه قاط زدی، چیز دیگه نمیشه شما، تو قاط زدی. که یه دفعه میبینی که یه عشق وافر، یه علاقه وافر، بعد یه کینه توزی. اصلا آدم ها چرا با هم کینه پیدا میکنن؟ جا طلب داری از من کینه پیدا میکنی؟ چرا بلم کن تو رو خدا، چرا با هم کینه پیدا میکنن؟ عشق و نفرت میدونی همیشه همراه هم دیگن تو روابط بشری. چرا؟ چرا اینجوری میشی؟ حالا نفرت گاهی از اوقات پیدا نمیکنه، انتقام هایی که این خصاصت میکنه، اون نمیدونم چه میکنه، این رابطه، این روابط بین بشر مخدوش میده. برای چی؟ برای اینکه یه دنبال یه چیزی میگرده، اون ایمان، اون وابستگی، اون دلبستگی، اون آویزونی رو باید به یه جایی پیدا بکنه، ببنده. اونجا رو پیدا نکرده، هی میخواد این تنها بندازه گردن این، بندازه گردن اون، خراب میشه. آدمای سالم هیچ وقت تو این زمینه اشتباه نمیکنه، میگه این جای چیزی نیست، جای با چیز دیگه جاشو پر نمی کنم. موقع نماز مشخص میشه ها، بیاریم کاربردیش بکنیم، یه داستان بگم عرضم تمام. موقع نماز مشخص میشه، رسول گرامی اسلام میفرمودن، گفته بودن مورخین، اونایی که نقل میکنن، بعضیشون میفرمان بعضیشون میگن که چی میگن آدم حسابی ها رو دیگه می فرماید، آدم معمولی ها رو، چون بعض از اوصاف پیامبر رو آدم غیر حسابی هم گفتن دیگه، بالاخره هر کسی دیده گفته دیگه. بعد می فرمودن چی؟ همچی که هنگام نماز میشه پیغمبر به چشماش نگاه می کردی، بهت نگاه می کرد، انگار نه انگار کس دیگر رو می شناسه تو این عالم. الله اکبر، به مرز نشناختن دیگران می رسی، قاطی نمی کنه. این دل ظرف خداست، نه اینکه آدم به کسی علاقه پیدا نکنه ها، به کسی وابسته نشه، ولی بله، اونطور ظرف ایمانو، ظرف ایمانو آدم باش آش نمیپزه میخوره، ظرف ایمانو آدم خدا باش میپزه میخوره. آش با خدا این چقدر فرق داره؟ ظرف ایمانو اون عالم بزرگوار داستانشو شنیدید؟ یکی از دوستان دادن داستانشو شنیدید؟ فرمودن که مشهد دو تا دانشجو مال یکی از کشورها، حالا ما دیگه اسم نبریم از کشورها چون بحثا بین المللی شده دیگه، اسم نبریم، چه دنیای کوچولویی پیدا کردیم، چه رفقای خوبی این بر اون بر عالم. انشالله ما همه این عالمو میگیریم، مال خودمونه. دقت بفرمایید، میگه که دو تا دانشجو، یه دانشجو آقا پسری بوده، ازدواج میکنه. خاطره خودش اینجوری بیان میکنه که من دنبال خودم تو دل خودم یه گمشده‌ای میگشتم، میفهمیدم این نیازهای کاذبی که خیلی ها خودشونو باش مشغول میکنند و ارضا میکنن، یا پاسخهای کاذبی که به نیاز حقیقشون میدن، اون نیست. لذا ظرف ایمانش رو توش نخودوبیا، کشمیش، آدامس، شکلات نریخته بوده، خالی بوده. اینم هی دهنش باز، گشتمه، تشنمه، مردم از بی‌غذایی، میگشته دنبال پاسخ. میگه شاید با ازدواج درست بشه،
جنسش جنس ابراهیمیه، این پسر جنس ابراهیمی تو قرآن، یه خورشید، خورشید به چه عظمتی غروب کرد، نه مال این ظرفه نیست، این یعنی لا حب الافلین، جنس ابراهیمی داره پسره. حالا اون لنگ دنیاست، ابی نداره، باشه جنس ابراهیمی هر جا باشه جنسش جور. میگه ازدواج کردم به آرامش نرسیدم، کم کم با خانومم رفتارم حتی یک کمی سرد شد. به خانومم گفتم ببخشید، دانن که من تو علاقه نداشته باشم، ولی احساس میکنم یک گم شده ای دارم که نمیدونم چیه، آروم نمیشم. از دوران دانشجویی اینجوری بودم، کم کم داشتم افسرده میشدم. خانومم گفت اتفاقا منم اینجوریم، کبوتر با کبوتر، باز با باز، اتفاقا منم همینجوریم، منم همین مشکلو دارم. پس بیاریم بگردیم. میگه شروع کردیم، گفتیم شاید تو معنویت این نیاز ما برطرف بشه. کلیسا رفتیم و اومدیم و دیدیم نه، سیراب نمیشه. این اگه معنویت هم باشه این نیست. گفتیم تو شرق مذهب زیاده، بریم اونجا. کجا خیلی مذهب وجود داره؟ بازار مذاهب. رفتیم هندوستان. هندوستانو گشتیم، به بعضی از مذاهب متدین شدیم. تبت رفتیم، چین رفتیم، کجا رفتیم؟ میگه بعضی وقتا یه ماه روی تخت میخدار خوابیدیم که مثلا ریاضت هایی که میگه نشد. از اون ور اومدیم آروم آروم، میگه گشتیم کشورهای مذهبی رو، پاکستان رفتیم، رفتیم استراح افغانستان. حالا عواملی موجب شده که اونجاها با مفهوم اسلام آشنا نشن، کاری ندارم. میگه اومدیم مشهد، از همونجا اومدیم مشهد، دیدیم وسط شهر یه ساختمون خیلی شیک و بزرگ و شیک، یعنی یه جور خاصی طلاکاری شده. گفتیم این ساختمون چی اینجوری مردم میرن میان؟ تا حالا به حرم امام رضا نگفته بودی ساختمون؟ نه، این ساختمون چیه؟ مثل این ماهی که تو آبه، به این دلیل ما نگفتیم ساختمون. ماهی تو آب نمیگه این آب چیه، این هست دیگه، این هستی ماست، جزء وجود ماست. این ساختمون چیه مردم میرن میان؟ گفتن اینجا مزار یک امامه. امام یعنی چی؟ امام یعنی انسان کامل، یه انسان کاملی که یک کمی واسش توضیح دادن. ما مسلمان ها یک کسانی داریم به نام امام. خب این حالا چون میان، ایشون که فوت کرده که، این مردم یه جور خاصی دارن میرن میان، یا مرده زنده ندارن، بر عالم مسلطن، عنایت بکنن چی میشه؟ مردم میرن اینجا مریض شفا میگیرن، اصلا میرن باشون انگار حرف میزنن. جدی عجیبه. ما بریم، خوشمون اومد. یه ابتهاجی بعد از مدت هاتون ایجاد شد، اومدیم بریم داخل حرم، نگهبان راه نداد. گفت نمیشه، مسلمان ها اینجا راه پیدا میکنن، غیر مسلمان ها نه، برو بیرون. آقا نمیشه، ما حالا بخوایم بریم، میگه ما راه ندادن. خیلی حالمون گرفته شد. اومدیم جلوی یه مسافرخونه، رو زمین با هم نشسته بودیم که چی کار کنیم، چی فکر کنیم. خیلی دلم گرفته بود، میخواستم ول کنم برم، ناراحت شده بودم. گفتم نکنه اونی که من میخوام اینجاست، اما برم تو، بیشتر از این اینجا بفهمم، کشف کنم. یه دفعه ببین خدا یه چیزی میزنه تو ذهنش. یه دفعه گفتم اینا میگن که این امام مرده و زنده نداره، میبینه. خب اگه میبینه ما رو میبینه دیگه، ها؟ میدونه که ما برای چی اومدیم، خب بس ما رو رابون بده دیگه، یه فکر خودش برای ما بکنه. یکم صبر کنیم ببینیم یه کاری میکنه. اگه راست میگن، میگه یه دفعه پیرمردی اونجا اومد سراغ ما، به ما گفت، برگشت گفتش که آقا میخواد برید حرم؟ گفتیم بله. گفت برید حرم. گفتیم راه نمیدن. گفت اون زمان مأمور نبودن، اما الان مأمورن راه بدن، برو. گفت الان ما رفتیم راه ندادن. گفت آقا جون بهت میگم برو دیگه، راهتون میدن، الان مأمورن راهتون بدن. ما رو میگی باورمون نمی اومد، یعنی واقعا اونی که گفتیم گرفت نگرفت. بلند شدیم رفتیم، از جلو همون آدم رد شدیم، دیدیم مانعمون نشد. میگه من گفتم شاید من ندیده، برگشتم دوباره مقابلش وایسادم، منو نگاه کرد ولی مانعم نشد. رفتیم داخل حرم، میگه رفتیم کنار زری، خیلی شلوغ بود، ازدحام بود، اما همینجور من میرفتم جلو، هی راه باز میشد، من خود هی نزدیک ذریح میشدم، دیدم مردم خیلی خودشون رو میکشن، اما من رسیدم به ذریح. میگه رفتیدم تو ذریح یه آقایی نشسته با چه صورتی، با چه قیافه، یه گفتگوی کوتاهی، همه چه رسیدم به اونی که میخواد. قریب نوازیشون خوبه دیگه. یبن الحسن، خب پس ممنونتم ما رو راه نمیدی. ما آشناییم راه نمیدی. میگه ببین نداره این طاقت داره بذار پشت در بمونه. یبن الحسن خسته میشم، منم میرم قهر میکنم، ما میرم کافر میشم، بعد بیام که دیگه. من رشته محبت خود با تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیک تر شدم. نه اونقدر هم ظرفیت ندارم یا ابن الحسن، داره شب قدر میرسه، دست مارم بگیر. بکن ما هم اون لنگه دنیا بلند شدیم اومدیم. رفته بودم توی یکی از رواقای حرم امام رضا علیه السلام، امروز بیاید سر بریم مشهد زیارت آقا امام رضا. قول میدم روزهاتونم، البته بعد از ظهرم هست اصلا، ولی صبحم بود روزتونم باطل نمیشد، خرجم نداره، ثوابش هم بیشتره. بریم مشهد، آماده اید بریم حرم آقا امام رضا. مکرر بوده من رفتم اونجا، دوستان ما رو میبرن تو اون رواقای مسئولین اونجایی که، بعد یه دفعه تلفن زنگ زد. خب کار داشت، دیدم تلفن رو گرفته رو به حرم امام رضا، میگه خانم من گرفتم تلفن رو، حرفاتو بزن. من نگاه میگم چیکار داری میکنی؟ او از یکی از کشورهای خارج تماس گرفته، گفته گوشی رو نگه دار رو به حرم امام رضا، من میخوام با آقا کار دارم، حرف دارم، صدام میخوام اونجا پخش بشه. میگه اینقدر اینجوری زنگ زدن حاجت گرفتن، اینقدر زنگ زدن حاجت گرفتن، بعد زنگ زدن تشکر کردن که حد و حساب نداره. ما یه آقایی داریم اینجوری، دل خودت اون گم شده رو پیدا کن، بگم یه کلمه دادت در بیاد. اون گم شده داره در به در دنبال یه در میگرده وارد دل تو بشه، دنبال یه روزنه، یه پنجره. فدای اون گم شده بگردم که از در بیرونش میکنم، از پنجره میاد. کدوم طرف داستان رو آدم بگیره نمیدونم. ما رو هم مثل غریبه ها تحویل بگیریم یبن الحسن. آخه امام رضا خودش غریب بوده، غریب نوازه دیگه، غریب بوده، آوردنش یه جایی. وقتی که داشت از کنار قبر رسول خدا جدا می شد، چه صحنه دلخراشی. میگن امام رضا چند قدم از کنار قبر رسول الله جدا می شد، یه دفعه بر می گشت یه نگاه دیگه برای آخرین بار می کرد، مثل یه کودکی که گریه کنان به دامن مادر پناه ببره، بر میگشت خودش رو قبر مینداخت، های های گریه میکرد، هی میگفت یا رسول الله من نمیتونم از تو جدا بشم. امان از اون مردم بی معرفتی که نیومدن از امام رضا بپرسن آخه آقا جون کی داره تو رو به زور از کنار حرم پیغمبر جدا میکنه، کی داره جدا تو؟ آقا امام رضا با این همه عظمت شما هنوز میگید قریب الغربا؟ بله بله، ما هنوز معتقدیم قدرشو ندونستیم، ما هنوز معتقدیم که قریبه. بله یه امام بخواد قریب نباشه میدونی چجوری میشه؟ بذار صاحبمون بیاد، بذار آقامون بیاد، به همه اهل عالم نشون میدیم یه امام وقتی قریب نباشه یعنی چی؟ عالم رو میگیریم، در اختیار قدماش قرار میدیم. صدا زد عباسد، من دارم میرم تو کاخ مأمون. آقا امام رضا چه اینجوری حرف میزنی؟ آقا صدات خیلی غریبه، حرف تلخ که نمیخوای بزنی. نه عباسد، اما اگه دیدی از کاخ مأمون ملعون بیرون اومدم، عبا به سر کشیدم، دیگه با من حرف نزن، در حجره رو باز کن، فرشای حجره رو کنار بزن، دیگه کسی با من کار نداشته باشه، منو با هم کاری نداشته باشه، بدون من کارم دیگه به پایان رسیده. آتش گرفت عباسد، نشسته دمه در نگران. یه رفید آقا امام رضا از کاخ اومد بیرون، عبا به سر کشیده، اما چه کشیده نی. گاهی تو این چند قدم می نشینه، گاهی بلند میشه، حرفی نمی زنه، اما همچین که اومد تو اتاق آروم آروم شروع کرد به صدا زدن، جگرم جگرم.